اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعداءهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتش صلوات و مرحمت بفرمایید.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب ما توفیق داشتیم بحثی رو گفتگو کردیم که من خلاصه عرض کنم و از همونجا توفیق داشته باشم بحث رو پی بگیرم و اون این بود که نظام خلقت خدای متعال به گونه ایست که هر کس در این عالم هدایت می شود از سوی خدای متعال به طور قطع و یقین. این نه از این باب است که مثلا ما بررسی کردیم جنبندگان رو و انسانها رو و در یک تحقیق میدانی مثلا اونها رو سنجیدیم و از اونها سوال کردیم. نخیر، چون خدای متعال این چنین فرموده ما از اونجا دریافتیم که همه موجودات و جنبندگان مورد هدایت خدای متعالند، از جمله اونها انسان ها. لذا با این قوت میتوانیم بگوییم که همه ما که اینجا نشسته ایم در زندگیمون به خوبی میفهمیم که چه باید بکنیم و به سادگی و صراحت و روشنی در رفتارهامون میفهمیم که خدای نکرده کجا رو خطا کردیم، کجا اشتباه کردیم، باید جبران بکنیم. البته همه اینها با این فرض که من حواسم جمع باشه. این حواسم جمع باشه، نمیخوام بگیم حواسم خیلی جمع باشه، همین اجمالا بفهمم چجوری زندگی میکنم، اون نور هدایت خدای متعال رو در واقع میابم. چون اون امری که از سوی خدای متعال بسیار روشنه و حجته، او کار خودشو میکنه. کافیه من غافل نباشم. توجه ویژه‌ای که گاهی ما تو کلاس‌های درسی از دانش آموز مطالبه میکنیم، نه خیلی این رو در ابتدای کار لازم نداره انسان، کافیه که غافل نبوده باشه. بعد عرض کردیم که ما در ارتباطمون با دیگران اون باورها و اعتقاداتی که داریم، چه به صورت کلی چه به صورت جزئی و موردی، که من وظیفم نسبت به پدرم چیست، نسبت به این همسایم چیست، نسبت به این که با او همکارم، با او یه دوست قدیمیم، همه اینا رو خدای متعال برای من روشن کرده. من عاقل خلق شدم، خدای متعال به من عقل مرحمت کرده. عقل اون چیزیه که با او خوبی و بدی رو میشه تشخیص داد. همه دارن عقل. البته من این که آیا از عقلم بهره میبرم یا نمیبرم، یعنی آیا جزء گروهی هستم که یعقلون یا نه لا یعقلون، این به اختیار منه. این که من پناه بر خدا یه کاری بکنم، نور عقلم، حالا یعنی نصیب من، بهره من از نور عقل کم بشود یا زیاد بشود، خب این دست منه. حالا این اینجا هم خودش بحثی داره، ولی فعلا ما داریم تو این قرار در واقع سخن میگوییم که خدای متعال چیز رو کم نگذاشته برای هدایت انسانها، ام از حجت درونی که عقل، یا حجت بیرونی که انبیا هستند و ائمه علیهم السلام که از جانب خدای متعال تذکر میدن به این انسانی که به اون عهدی که کرده با خدای متعال، به آنچه که خدای متعال در او قرار داده به او وفادار باشه و مقید باشه و احکامی رو تعلیم میکنن. عرض کردیم که خب این چیزایی است که من در درون خودم دارم، حالا میخوام با دیگران ارتباط برقرار کنم. من در سه موضع قرار میگیرم، گاهی میخوام چیزایی که در درونم دارم به دیگران منتقل کنم. گفتیم اینجا ما معلوم نیست مهارتشو داشته باشیم یا توانشو داشته باشیم یا حتی وظیفه‌شو داشته باشیم. من خواهش میکنم بحثو تو اون جهت و مسیری که دنبال میکنیم نظر بکنید، چون اگر آدم در بین بحث متوقف بشه، اطراف رو نگاه کنه، پرسه بزنه، خب چهار تا بالاخره سوال براش مطرح میشه که نکنه ما داریم افراط و تفریط میکنیم. من از شما سوال میکنم، شما اون چیزی که بلدین چرا اومدین اینجا نشستین؟ خب این زمان رو صرف کنیم برین تو کوچه به اونایی که بلد نیستن اینا رو یاد بدین. هر آبری رد شد، ماشین رد شد، دیدین شربت میدن، چای میدن، وایسوین بینا ببخشید، شما راجب هست صدیقه اسنادی که برای احراق بیت هست میدانید؟ اگر نمیدانید من براتون توضیح بدم. فکر کنم ماشین دوم سوم بگیرن شما رو بزنن حسابی. خب این که وظیفه من این نیست که. باید شرایطشو من داشته باشم، من قدرت بیان داشته باشم، علمشو داشته باشم، موقعیت بیرونیش باشه تا من این کار رو انجام بدم. از اون طرف هم گفتیم برخورد ما با مردم برخورد تکفیری و انکاری نباشه. سخن در این نیست که اگر کسی خدا رو قبول نداره ما رو تأیید بکنیم و بهش مدد بدیم. نه، او وقتی سخن میگه من میفهمم چی داره میگه، دروغ میگه، راست میگه. نه، بحث در اینه اگر در میان مؤمنان شما دیدین یک کسی با شما اختلافی داره در یک عقیده، در جزئی یک عقیده، شکل تفسیری یک عقیده، به او هجوم نبرید، او رو تکفیر نکنید. اگر میخواین او مسیری که شما رفتین رو در واقع همون مسیر رو بره، خب لازمه تجربه بکنه، بر شما زمانی گذشته، باید با او با رفق و مدارا برخورد بکنید که شاید او هم بیاد و مطالبی رو که شما میدانید او هم فرا بگیره، اجازه بدین او هم نفس بکشه، چیزی بفهمه. لذا گفتیم تکفیر و انکارم رویه پسندیده ای نیست و اهل بیت علیهم السلام به ما چنین چیزی رو توصیه نکردن. ما خب خیلی چیزها رو نمیدونیم، بلکه اصلا اصل در ما اینه که نمیدانیم. لذا کافیه که این ندانستن رو که خدای متعال فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، شما موقعی که زاده شدید چیزی نمیدانستید، خب کافیه من این سند و این شناسنامه‌ام رو در واقع نشون بدم دیگه، بگم نه آقا حال من نمیدونم دیگه، من در اون حدی نیستم بتونم پاسخ بدم. اینجا ممکنه مثلا این مطلب به ذهن ما خطور کنه، پس من نسبت به اطرافیانم، نسبت به عقایدم، نسبت به دینم، نسبت به آنچه که خدای متعال به من مرحمت کرده، من لاابالی باشم، یعنی با همه صاحبان ادیان و فرق و مکاتب همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشم، یعنی هیچی دیگه با هر کی برخورد کردم انکار که نکنم، تکفیر که نکنم، عقیده خودم که نگم خب دیگه بفرمید که تقسیم کنیم نصف و نصف دیگه، یه مقدار از عقیده اونم ما بگیریم شاید او خوشش بیاد. چنین نتیجه از این سخن فکر نمی کنم روا باشه و عرض بندم اینو نمیخواد بگه. حالا امشب ادامه میدیم بحثو انشالله تا این قسمت قضیه روشن بشه. این رو من جسارت میکنم برای دوستانی که جوانترن عرض میکنم، از باب تجربه‌ای که بوده و از باب توصیه‌ای که اساتید ما به ما چنین توصیه‌ای کردن. من خاطرم هست که وقتی وارد دانشگاه شدم، خدا رحمت کنه، استاد اخلاقی که در واقع عمرشو برای همه از جمله ما گذاشت، او یه جمله خیلی ظریفی رو گفت. گفت فلانی حواست باشه دانشگاه میری، اینایی که تو دانشگاه و خیلی هم به مطالب دینی و اخلاقی و اینا اصلا مقید نیستن، اینا اولش ممکنه مثلا با تو یه برخوردی بکنن، مثلا تو از این اعتقادی که داری، روشی که داری دست برداری، ولی بعد از اندکی اونا متمایل میشن به سوی تو و اونها با ابراز این که میخوان بیان بهره ببرن، استفاده بکنن، اونا هم یاد بگیرن، با این دست فرمون میان سراغ تو. این مال چه سالی؟ مال سه 62ه. خب ما این حرفو شنیدیم، از باب حرف بزرگتر پذیرفتیم، ولی خب وجدان که نکرده بودیم. ایشون گفت رفاقت میکنن با تو، نوری که در تو هست تو نمیگیرن برای خودشون، بلکه نور تو رو میگیرن و ظلمت تو رو زیاد میکنن. خب من عملا دیدم خب همینم هست. آدم مثلا یه ترم با کسی رفیقه، مثلا چهار تا حرف زده، طرفم اظهار میکنه من منقلب شدم، بعد میبینه همون آش و همون کاسه است. عجب، فقط ما رو ضایع کرد. حالا الان این قضیه شدت گرفته، قطعا شما برخورد کردین. من با دوستان جوانی که دانشگاه میرن خیلی برخورد کردم، میگن افراد میان با ما رفاقت میکنن در قالب این که من سوال اعتقادی دارم، میبینم شما یه چیزی رو بلدید، یه سری شبهه دارم، وقت اینم احساس وظیفه میکنه با اون رفاقت میکنه که شبهه رو جواب بده، سوال او رو جواب بده. ولی تو اکثر اینها قضیه به عکسه، این رنگ میبازه ولی اون رنگ نمیگیره. اینو دقت کنید. و متاسفانه فاجعه اینه، طرف میگه مثلا پسره، میگه دختر خانومی آمده، میگه شما جلسه کجا میرید، شما این مطالب رو کجا یاد گرفتین، تو کلاس در جواب استاد این جمله که گفتین خیلی جمله متینی بود، میشه ما بتونیم استفاده بکنیم؟ که یه روز من یادم یکی از همین دوستان جوان که خیلی اصرار داشت و خیلی هم تو توضیحاتش داشت توجیه میکرد که این کار لازمه من انجام بدم، و این خانومی که سوال داره بسیار محجب است و مقیده، یکی دو ماهی با ما بالا پای میکرد، گفتم خیلی نگرانشی؟ گفت آره آقا واقعا از سر چیز نیست، از سر صدق و پاکی من دارم اینو میگم. گفتم خیلی نگرانشی، من یک خانومی معرفی میکنم، اینو به اون خانوم معرفی کن. اگه مشکل اینه، یعنی همه دیگه هیچ خانومی هیچ چیزی بلد نیستن نظر اعتقادی، همین تو یه دونه بلدی. بعد یه مکسی کرد، برگشت آقا درست میگین، فهمیدم که دارین درست میگین. چون گاهی آدم میلش رو آشکار نمیکنه، حتی برای خودش هم آشکار نمیکنه، اون پنهان آدم هست، داره کار خودشو میکنه. به هر تقدیر این فرمایشی که حضرت فرمودن المجالست و مؤثره، شما فکر نکنید مجالست یعنی همنشین، مؤثره فقط اینه که مثلا ما در یک مجلس معصیت با کسی همنشین بشیم یا در مجلس غیبت با کسی همنشین بشیم، نه خیر. در قالب یه بحث علمی، یه بحث دینی، آدم با یه عده مجالس میشود که وقت بعد میبینه که هیچ، اونا که تکون نخوردن منم بدبخت شدم. این مواردی که من عرض میکنم خدمتون خیال نیست، واقعیت بیرونیه. بریم ببینید چه کسانی با چه هیجانی وارد شدن در میان جمعیتی که بخوان اونها رو تغییر بدن، خودشون بعد تغییر کردن، چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ اجتماعی، چه به لحاظ دینی. بریم ببینید. غیر از مواردی که همه ما میدانیم و احیانا تجربه کردیم یا بالاخره شاهد بودیم چنین تجربه‌ای رو که چگونه افراد رفاقت میکنن، دوست میشن، صمیمی میشن، مجالس میشن، دو تاش رو ما دیشب عرض کردیم. یکی از اون عواملی که موجب میشود من با یک کسانی ضرورت نداره بلکه تحذیرم شدیم بر این رفاقت، یکی از اون عوامل، یکی از اون جهت‌ها این بود که من وارد بحث‌های دینی و اعتقادی بشم، در حالی که به تعبیر اساتید من هنوز خودم کور نشدم، من آب قلیلم، پاکم الحمدلله انشاءالله، ولی آب کور که نیستم، در مجاورت یه چیزی که آلوده است منم آلوده میشم، اون هم پاک نمی کنم. من تو آب که میرم غرق نمیشم، اما من ناجی غریق نیستم. اگه کسی فریاد زد کمک کمک کمک، خب یکی باید به من کمک کنه. شوخی نداره، من خاطرم هست ما اون موقعی که حالا توی کار مدرسه مثلا بحث استخرم بود، شنا بود، مربی و اینها، نجات غریق گرفته بودیم، من یادم اتفاق افتاد تو دریا، ما وارد شدیم، یه خانواده چند نفر از اهلشون تو دریا بودن و بعد غرق شده بودن ظاهرا. خلاص ما رفتیم یکشون رو پیدا کردیم، یه خانومی بود با لباس و چادر رفته بود شنا کنه، غرق شده بود. خب تمام اون چیزایی که ما گفتن درست بود، یعنی بعد من مواظب بودم او به هیچ عنوان منو نگیره، چون البته بین راه در واقع او زنده شد و به هوش اومد و اینها، چون او منو بگیره هر دو با هم میریم پایین. خب اینا رو بزرگترها به ما تعلیم کردن دیگه، پسر جان تو هنوز خودتو نمیتونی نگه داری، رفتی تو میدون هماورد میطلبی. این میشه یکی از اون راههایی که سر صحبت باز میشه که من بخواهم به کسی آموزشی بدهم. جهت دومش بحث انکار بود، که وقتی آدم انکار میکنه، خود این انکاری نقطه جوشه. اگه دقت کرده باشید، مخصوصا این توصیه رو به دختران خیلی میکنن، میگن یه کسی مثلا برای شما پیامی میده از طریق شبکه‌های اجتماعی، حالا از هر طریقی، شما جواب نده. این بعد دو سه بار که پیام میاد میگه من یه جواب میدم، حالشو میگیرم. این به محضی که این جوابی که حالشو میگیره رو بده تمومه، این خالجوش زده شد. خیلی مطلب مهمه، حالا من نمیخوام مستند قرآنیشو بگم، یکی از اونها رو اشاره کنم. خدای متعال به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که در مورد تعداد اصحاب کهف خدا میدونه چند تان، اما ای پیغمبر با اونها سر این قضیه گفتگو نکن، مراء نکن، لا تستفت منهم احدا، استفتا نکن، اصلا این بحث رو بذار کنار. یه روز یه جوانی آمد، من خدمتشون نرسیده بودم، مثلا جلسه دومی بود که تفسیر آمده بود، پرسید که من مثلا یک سال پیش دو سال پیش وضع من نظر روحی معنوی نماز عبادات خیلی خوب بود، یه مدتی به هم ریخته، اصلا نمازم به هم ریخته، حال معنویم به هم ریخته، در طول روز اصلا یه جور دیگه ام و اینها. بعد خب من که نمیشناختم ایشونو، که ظاهرش هم خب ظاهر خیلی خوب و مقیدی بود، اون سابقه هم که از خودش میگفت سابقه خوب و مثلا یه خانواده سنتی متدین بود. نمیدونم چرا یه دفعه اونجا ذهن من رفت طرف یک روایتی که درباره سخن گفتن بود. من به ایشون عرض کردم، تو خیابون وایساده بودیم، گفتم که والا من نمیدونم، من برنامه یک روایت به شما بگم، فکر میکنم مسئله شما اینه که شما زیاد صحبت میکنید. و گفت یعنی این که، گفت نه من خیلی مثلا حرف بی ربط نمیزنم. گفتم نه نه، صحبت جدی زیاد میکنید. گفت یعنی چی؟ گفتم والا من نمیدونم، مثلا روایتی هم چیزی گفت. گفت البته ما یک سالی هست، یک سالی می هست جلسه داریم با رفقامون، با دوستامون یه جلسه ای داریم. گفتم مدل جلسه چیه؟ گفت هر هفته میشینیم یه بحثی رو میذاریم وسط، میگیم آقا اصلا این بحث رو ما صفر کنیم کنترلش رو، اصلا بگیم آقا فرض کنیم پیغمبری نیست، بعد شروع میکنیم هماندیشی میکنیم، تو سرکله هم میذاریم پیغمبر رو بیافرینیم. گاهی بحث دو ساعت سه ساعت طول میکشه. گفتم کی به شما این روش رو یاد داده؟ گفتم مگه نمیگن آدم باید توی یقینیات شک کنه بشینه از اول؟ گفتم کی گفته این جملاتو؟ این از کجا اومده؟ شما یه جای قرآن پیدا کنید به شما توصیه کرده باشه شک کنید، یه جای قرآن پیدا کنید مثلا به شما میگه باریکلا عجب آدم شکاک و اهل تردیدی، همش نور است و یقین است و حجت است و بینه است و بصیرت است و کجا هم چیزیه؟ نمیگیم اگر کسی به شک و تردید افتاد آدم منحرفیه. فرق است بین این که من به شک بیفتم یا اینکه در خودم شک تولید بکنم، دوتا مقام کاملا متمایزه. گفتم کی به شما توصیه کرده این کارو بکنید؟ هرچی بالا پایین کرد خب دید نمیتونه چیزی اعلام کنه. گفت خب بالاخره این کارو میکنیم، خوبم هست، گاهیم چیز خوبی از آب در میاد. گفتم آقای من 10 نفر نشستین، مثل اینکه 10 نفر آدمی که کورن، هی راجع مطالب رجمن بالغیب حرف میزنن. این آیه‌ای که راجع به عدد اصحاب کهف بخونید، یکم فکر کنید آخه این عدد اصحاب کهف چه رمز و رازی خدا سر این عدد اصحاب کهف. 4 خط آیه قرآن گذاشته، همه رو نگه داشته، خرم نگفته چند تا. اگه میگفت چند تا نیم خط تموم بود کار. میخواد به من یاد بده و چیزی که نمیدونه اینقدر حرف نزن دیگه، باید بپرسی بدونی، تموم شد. من یه چیز میگم، تو یه چیز میگی. ایشون باورش نشد، رفت بعد 1 ماه 2 ماه آمد گفت آقا اتفاقا همین که شما گفتین همین بوده علتش، ما این جلسه رو گذاشتیم کنار و فلانی حرفا رو درست شد. گفتم آقا به جای اینکه بشی این حرفا رو بزنید، قرار بذارید قرآن بخوانید، روایت بخوانید، از یه کسی که میدانید مطلبی رو میداند دعوت کنید بیاد برای شما بگه، حالا از اون سوال کنید، عیب نداره. بنابراین یکی از جاهایی که شیاطین بدشون نمیاد که با ما کانکت شن همین بحثه، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، شیاطین به اولیاء خودشون وحی میکنن. برای چه کاری؟ لیجادلوکم، شروع کنم با شما بحث کنم. بحث، مناظره، اینها دقت کنید یک شغله، یک مهارته. الان به من بگن الان مثلا مرز کشور در خطره، همین الان بلند شو برو اونجا مرزبانی کن و این اسلحه رو دستت بگیر، میگم آقا اقلا 1 هفته من فرصت بده از در قوای بدنی اون اسلحه‌ای که میخوام اونجا استفاده کنم. بله من قبلا آموزش دادم، اما الان که سر خط نیستم که. یه آموزشی میدن با آدم دیگه، اگه باید بره دیدبانی کنه یه آموزش میدن، این اسلحه یه آموزش داره، هر چیزیه قاعده‌ای داره دیگه. خب ما این بحث رو ببندیم. پس عرض بنده این بود که در واقع برای افرادی که پاکند و نصیبی از اعتقاد دارن، شیطان برای اینا برنامه داره، میاد تو همون حوزه‌ای که اعتقاد دارن همونجا شروع میکنه با اونها به گفتگو، به بحث. و آدم اون نصیبی که خدای متعال برای او مقرر کرده و براش یقین بود، او رو میکنه یه کالای بازاری و بعد میشه بی‌بها، بی‌قیمت، و آدم ماتم میگیره خونه میشینه. اینجا بد نیست این نکته رو من عرض بکنم. 2 مطلب هست، 2 دستور هست بر مبنای آیات قرآن و روایات. اینها گاهی با هم جابجا میشه. ما یه دستوری داریم که به ما گفتند که، حالا من نمیگم مثلا کدوم روایت یا کدوم آیه، مطلب رو بگم خود شما به ذهنتون میاد روایت یا آیه رو. به ما فرمودند که شما خیلی درگیر این مسئله نباشید که حالا این جمله رو که گفت، اگر حکمتی شنیدید از کسی بپذیرید، دنبال کنید. مؤمن ویژگیش اینه، طالب علمه، طالب حکمته. این اگر در چین باشد میرود، نزد اهل نفاق باشد، خذ الحکمه ولو من اهل نفاق. مؤمن گم شدهش حکمت و علمه، از هر جا شده اینو در میاره. اولا اینو بدانید این وصف مؤمنه ها، این روش علم آموزی نیست، این ویژگی مؤمنه. یعنی خدای متعال به او یه ذکاوتی میده، از یه حادثه‌ای که دیگران هیچی نمیفهمن عبرت میگیره، از یه تعبیر، از یک جمله، از تقارن 2 حادثه، از جمله‌ای که بچه‌ش میگه، از فریادی که همسایه میکنه. مؤمن اینطوریه دیگه، این وصف اوست. اما روش علم آموزی چگونه است؟ روش علم آموزی به ما تأکید شده اگه میخوای علم یاد بگیری، برنامه آموزشی، برنامه مدرسه، برنامه دانشگاه، برنامه آموزشگاه، رسماً باید اینطوری باشه، باید بدونی از کی داری علمو میگیری. فلینظر الانسان الی طعامه، پس آدمی باید به غذایش بنگرد. حضرت فرمودن علم هو الذی اخذه عمن یأخذه، یعنی اون علمی که میگیره ببینه از کی داره میگیره.
من میخوام برم این چیزو یاد بگیرم، یعنی نمیدانم، خب میرم سراغ آدم مطمئن، نمیرم از مردم نظرخواهی کنم انتخاب کنم، که اگه بلد بودم که سراغ مردم نمیرفتم. که شما شده برای یه بیماری بریم پیش 5 تا پزشک اونا نظر بدن بعد بشینین محاسبه کنین کدوم درست گفت؟ شما اگه این علمو داشتین چرا پزشک مراجعه کردین؟ و اگه ندارید چجوری میخواین این 5 تا رو کنار هم بچینین انتخاب کنین؟ که بعد استناد میکنیم به آیه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، که آیه رو مطالعه بفرمایید، اصلا آیه معناش این نیست. طریق علم آموزی در هیچ کجای دنیا اینجوری نیست که شما راجع به هر چیزی میخوای حرف بشنوی برو از هر کس و ناکس بشنو بعد بشین ببین کدومش بهتره اونو انتخاب کن. و اگه تو توانشو داری بر اونها فائق میایی که کدوم دارن درست میگن، تو که نه در محضر اینا که شاگردی نمی کنی، که منطقا که نمیشه. تازه این آیه اگه معناش این باشه که آدم از همه باید بره راجع به مطلب بشنود، شما میتوانید از همه بشنوید؟ یا برخواه میشه یکی دوتا پنج تا ده تا؟ پس بازم به آیه عمل نکردی. نه، آیه معناش این نیست، نه متن آیه به لحاظ لغوی و به لحاظ ادبیات اینو میگه، نه به لحاظ عقلی اصلا چنین چیزی درست، نه با آیات دیگه سازگاره و نه با روایات ذیلش همخوانی دارد. ما آیه داریم بسم الله الرحمن الرحیم و قد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. اگر دیدید یه ده نشستن دارن آیات خدا، نشانهای خدا، یعنی هر چیزی که خدا را برای تو به یاد می آورد و زنده می کند، اگر دیدی اونا رو دارن مسخره می کنن، تکفیر می کنن، با اونا نشینی ها، بلند شو تا حرفشون عوض کنن، راجبی چیز دیگه صحبت کنن. نمیگه این آدم ها کافرن، الان حالا دارن یه چیزی میگن دیگه، تو این مجلس نشین، حالا بعدن ممکنه رفقای تو باشن، راجب چیزی که صحبت میکنه اب نداره. حتی یخوضوا فی حدیث غیره انکم اذن مثلهم ان الله جامع الکافرین والمنافقین فی جهنم جمیعا. اینجوری باشه تو هم حکم اونها رو داری، حواس تو جمع کن. اینقدر مهمه، لذا حضرت فرمودن اگر کسی میخواهد یه سازمانی رو طراحی کنه، دستگاهی رو طراحی کنه برای علم آموزی، باید بره سراغ کسی که راست میگوید، عالم است. شما برای تحصیلات دانشگاهی اینجوری درس میخونید؟ میگید من دانشگاه تهران قبول شدم ولی وقت گذاشتم برای درس فیزیک یک، گفتم پیش 10 نفر میرم هر کی چیزی بگه بعد بشینم ببینم کدومش خوبه، اینجوری درس میآموزید؟ کدوم نظام دانشگاهی چنین طراحی برای تدریس داره که شما به دین که میرسید این توصیه رو میکنید؟ کدوم عقدی میپذیره؟ لذا یه موقع هست من یه سازمانی رو میخوام طراحی کنم برای علم آموزی، این روشنه، من باید برم سراغ اون کسی که صادقه، علم داره، نور داره، عالمه، دستور صریحه، عقلم همینو میگه، اتفاقاً عرفم همینو میگه. شما هر جا خواستین نظامی رو برای علم آموزی برین ببینید همه همینو میگن، استاد خوب انتخاب میکنن که رزومش معلوم باشه چیه، بی ربط نگه، مستند حرف بزنه. من که عمرم از سر را گیر نیوردم که، اگه عرف عقلا اینه، عقل منم همینو میگه، شرعم همینو میگه، روایت قرآن همینو میگن، خب دیگه چرا خودم معطل کنم برم حرف اینو اونو گوش کنم؟ میرم سراغ کسی که صادق است و عالم. روایت ادامه داره، حضرت فرمودن علم الذی اخذ عمن یأخذه. اما یه موقع است نه، من دارم روزنامه میخونم، میخوام اخبار گوش کنم، یه دفعه روایتی میاد، یه جایی نشستن یه عده اصلا سواد ندارن، یه دفعه یه چیزی میگه، نگیم نه این چون با من حزبش سازگار نیست، این چون کیش و آینش با من یکی نیست، این به درد نمیخوره. اگه با این دست فرمون بریم جلو، بعد جواب این جوانهایی که امروز کتابایی که از اون طرف داره ترجمه میشه مال ادیان دیگه است، حالا ولو به اسم دینی چاپ نمیشه، جملات زیبا کاربردی برای زندگی، اونا رو چی میگی؟ میگی بذار دفنش کن، میتونی اینو بگی؟ میگه اگه جمله خوبیه خوب استفاده کن. بساط آموزش تو این نیست، ولی 10 تا جمله خوب بدرسید استفاده کن، اشکال که نداره که. نه تو اینها ممکنه یه رگه هایی از گمراهی باشه، بله ممکنه، خب اب نداره، به او بیاموز که اگه قرار این تو رو به افراد بکشاند یا به تفرید، نکن این کارو. چون اگه ما بخوام اینو بذاریم کنار، دیگه تو هیچ مجلسی هیچ کاری نباید بکنیم. من خاطرم از توفیق داشتم درس میدم، حالا بالاخره قاعده نبود، رو بی‌قاعدگی ما درس میدیم اخلاق. من به بچه‌هام گفتم عید که میرین صله رحم میکنید، مثلا میشینید هر روز دنبال این باشین یک کلمه حکمت آمیز، یه چیز آموزنده از حرف دیگران یاد بگیرید و اونو بنویسید. بعد میامدین میدیدین بچه ها چی ها مینویسن. من خاطرم هست معلم بودم در مدرسه، مدرسه یه مستخدم داشت. این مستخدم خیلی آدم ساده‌ای بود، بی سواد، خیلی ساده، خیلی کشاورز بود و اینها. یکی دو بار همجوری اتفاقی ما با این هم صحبت شدیم، دیدیم عجب حرفای قشنگی میزنه. من او رو پاییدم، دیدم که مثلا حدود ساعت 10 تا 10 و نیم کارش کمه، نه وقت مثلا نهاره نه صبحه، هیچی آزاده. منم بین کارم، حالا درس میدادم، معلم بودم، میرفتم 10 دقیقه پیش مینشستم او رو به صحبت میکشوندم. خدا وکیلی حرفای قشنگی میزن، سواد نداشت، بلد نبود بگه این از کی، این مستندش کجاست، بله آدمو تکون میده. میشه پدر بزرگ من، مادر بزرگ من چیزایی رو بگن که بهتر از اون چیزایی که من آموختم؟ مسلمه، پدر و مادرم مسلمه. و از عجایب خلقت اینقدر این اتفاق برای من افتاده که اصلا نمیشه شمرد. دانش آموز آمده از من سوال کرده، سوال کرده، سوالشو که داره توضیح میده من کاملا فهمیدم که اون داره با سوالش یه چیزی به من یاد میده و یه مشکل منو داره حل میکنه، اون متوجه نمیشه. خلقت خدا زنده است، تازه است، با طراوته. میشه مردمان دیگم چیزای خوب بلد باشن، داشته باشن؟ بله. اما اگه خواستی کلاس تشکیل بدی، آموزش ببینی، کتابای اونا رو تو کتابخونه نچین، اونو نذار نظام آموزشیت. تو قرآن داری، تو اهل بیت داری، اما اگر از اونها چیزی به دست تو رسید در نیفت، شاید اونم پیامیست برای تو. این دوتا مسیریه که شما تو روایت میبینید. من یادم یه جلسه بود برای برنامه‌ریزی توی آموزش پرورش و تو کشور و اینها، یکی از این کسانی که توی کار تعلیم تربیت بالاخره یه سابقه داشت، ایشون این جمله رو اونجا گفت که تو روایات ما به ما گفتن که ولو از اهل نفاق، ولو از کافرین، ولو از چین که شده، مؤمن باید هر جو شده حکمت رو بیاموزد. بعد شروع کرد گفت بعد ما متون اونا رو بیاریم تو سیستم درسی خودمون قرار بدیم اینها. من اونجا این جمله رو به اون بزرگوار گفتم، گفتم ببینید این به عنوان سیستم به ما توصیه نشده، به عنوان برخوردی گذری که اگه گذری یه چیزی شنیدی پس نزن، شاید همونجا برای توی پیامی داره، همونی که تو باهاش دشمنی، همونی که به تو بدی کرده، همون میتونه برای توی پیام مهم و خوبی رو داشته باشه. پس ببینید این تفکیک دو نظام رو ما انجام بدیم، وقت حالا تازه معلوم میشه که چرا بنده با این در واقع جمله عرضم رو شروع کردم که ما بنا رو نذاریم بر این که اعتقاداتمون رو در شرایط نامناسب به بیان ناقص با این شخصیت معیوب به دیگران تحمیل کنیم. گاهی لازمه من برم کنار تا اون حقیقت رو ببینه. من نمیذارم اون امیرالمومنین رو ببینه، یا من باید به تو بگم اون کیه، تو برو کنار رو میبینه، اون میبینه. گاهی من مزاحمم برای خداشناسی مردم، گاهی من مزاحمم برای این معرفت. بر تقدیر امیدواریم که این جملاتی گفتیم اون در واقع حد تعادلش رو ما رعایت کرده باشیم و انشالله به افراط و تفرید نرفته باشیم. خب اون عرضی که ما شروع کردیم و اون نعمتی که خدای متعال مرحمت کرده و مرحمت میکند به اون متذکر شدیم، اونو دوباره یادآوری بکنیم. خدای متعال داره ما رو هدایت میکنه، بهرهای افراد در این نشست با هم متفاوت است، کاملا متفاوت. به خدای خودمون اعتماد کنیم. شما فکر نکنید مثلا یه نفری که با سواد دو کلمه حرف بلده او مرجع خوبی است و به او بریم بگیم سوالاتمون رو بپرسیم. بله ما به لحاظ زمینی این کارو میکنیم، اما اون کسی که همه اینها به دست اوست، او خدای متعاله. همونطور که در باب روزی خدای متعال است که روزی میدهد، ولی ما عملیات زمینی انجام میدیم، یعنی با هم به صورت ارزی مبادله میکنیم کالا و پول رو، اجناس رو، ولی روزی رو خدا تعیین میکنه. علم آموزی هم همینطوره. ما مینشینیم، میگوییم، میخوانیم، فکر میکنیم، ولی خدای مهربان تعلیم میکند. خدای مهربان کسانی رو فرستاده که اونها تعلیم میکنند. امام زمان علیه السلام هادی از جانب خدای متعال است. انما انت منذر ولکل قوم هاد. گاهی موقع این برنامه که تلویزیون نشون میده راز بقا، پرنده رو داره توضیح میده چجوری مهاجرت میکنن، تو چه دسته هایی، به چه شکلی. اون حیوانی که ما بهش میگیم بی شعور، انقدر با شعوره. ما خدا من رو رها کرده باشه؟ نه. من حواسم پرت میشه، من جاهای دیگه میرم. خب من بهره ای که از علم و معرفت و نور و اعتقادات دارم، حالا چیکار کنم این بهره ای که دارم روز به روز تقویت بشه، تشدید بشه، تثبیت بشه و من این علمم و نورم افزایش پیدا کنه؟ من چه کنم برم در کلاس تعلیم و تعلمی که خدای متعال این رو قرار داده؟ چی کار کنم؟ برم سراغ آدمای ناشناخته؟ برم سراغ کسانی که از این دنیا رفتن نسخه هایی از اونها پیدا کنم؟ چی کار کنم؟ در کدوم خونه رو بزنم؟ شما فکر میکنید خدا اینجوری هدایت میکنه؟ میگه بلند شو تو این شهر بگرد، انقدر بگرد، 10 سال 20 سال بالاخره به یه جایی برخورد میکنی، اینجوری خدا هدایت میکنه؟ مقدمه عرض بنده این بود. یا اینکه خدا علت دوام هدایت میکنه، تو دفع و رفعش میکنی. خدایا چه کنم این تثبیت بشه؟ یکی از کلیدهای مهم و اساسی که قرآن تعلیم فرموده اینه: اتقوا الله و یعلمکم الله. حرمت خدا رو نگه دارید، حرمتشو نگه دارید. چیزی فهمیدی غلطه، نکن. این به تعبیر ما بی‌ادبیه. خدا رحمت کنه آقای بهجت رو. افراد مختلف در سمت‌های مختلف از ایشون سوال کردن که مثلا یه ذکری، یه دستور عملی، یه توصیه سلوکی. به همه اونهایشون این جمله رو گفته: به اونی که میدانید عمل کنید. پشتیبان این جمله میدونید چیه؟ اینی که خدا دست از تعلیم تو بر نمیدارد. چرا به خودت احترام نمیذاری؟ چرا به خودت اعتماد نمی کنی؟ چرا به جای اینکه زندگی خودتو آباد کنی میای خاطرات زندگی منو میخونی؟ بعد کاری که من کردم رو تو بکنی؟ تو خدا داری؟ نه اینکه خاطرات زندگی افراد رو خوندن چیز بدیه، نه، خوبه. برای اینکه من تکون بخورم، برای اینکه جربوزه پیدا کنم، برای اینکه غیرت پیدا کنم، برای اینکه بفهمم بابا تو زندگی باید سختی کشید. بله، ولی نه اینکه هر کاری او کرد منم بکنم. بابا من یه انسان دیگریم. تقوا، تقوا، تقوا. توصیه های قرآن، تأکید اهل بیت علیهم السلام بر تقوا رو ببینید. همه انبیا که آمدند، همه: الا تتقون، انی لکم رسول امین، فاتقوا الله و اطیعون. این تقوا چیکار میکنه؟ تقوا موجب میشود که درون من پاک شود. در اون که پاک شد، اون حقیقت الهی و اون نور خدا در درون من روشن میشه. پیغمبر اکرم در روز اول و روز آخر خواستن سخن بگن، اطرافیان شلوغ کردن، حضرت حرف نزدن. با شلوغ کردن که حضرت حرف نمیزنه، آروم بگیر. تو زبالدان که گوهر و خدا قرار نمیده که، آروم بگیر. و ازا قرأ القرآن فاستمع له و انصتوا، بابا آروم بگیر، چقدر حرف میزنی. انصات سکوت درونه. من باید یاد بگیرم در پیشگاه خدا این ادب، این آرامش، این سکونت، این استقرار. اصلا دین اینجاست، سکینه اینجاست که اون نور و اون حقیقت هویدا میشه و آشکار میشه. ولی با شروع کردن و اینا نه، نمیشه. عصبانیت، اضطراب، عجله، اینا همش اون به هم زننده اون سکینه است و سکونت. ما بحث رو به همینجا خاتمه میدیم که انشالله توفیق داشته باشیم فردا شب یکی از راهکارهای نیل به تقوا و زندگی در فضای تقوایی رو انشالله بگیم. پس سخن این شد: ای خدایی که به من مرحمت کردی، علی دوام هدایت و نور و علم و اینها مرحمت میکنی، خدایا تو بخیل نیستی، تو به من نگاه نمیکنی میخوای نعمت بدی، تو خوبی. خب ولی من همه اینها رو خرابش میکنم. چرا؟ بیادبی میکنم، حرمت تو نگه نمیدارم، لذا دست میدم، لذا کم بهره میشم. میخوان اعتقاداتمون قوت میگیره، راهش اینه. وقت اینجاست که الذین، اونایی که ایمان میارن، وقتی که براشون قرآن خونده میشه و ازا تولیت علیهم آیاتو زادت هم ایمان. اونایی که ناپاکن وقتی قرآن میخونن رجسن الی رجسهم، ناپاکیشون زیادتر میشه. پناه بر خدا. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینو شیخ مفید داره نقل میکنه در اختصاص از امام صادق علیه السلام. هنگامی که رسول خدا رحلت فرمود، ابوبکر به جای آن بزرگوار نشست. او کارگزار حضرت فاطمه سلام الله علیها در فدک را احضار و از آنجا اخراج کرد. حضرتش نزد ابوبکر آمده فرمودند: ابوبکر، با ادعای جانشینی در جای پدرم نشستی، کارگزارم را احضار از فدک بیرون کردی، در حالی که خوب میدانی فدک را رسول خدا به من واگذار کرد و بر این امر گواهانی دارم. بعد ابوبکر همون جمله معروفی که شنیده اید که خلاف آیه قرآنه، میگه پیامبر ارث به جا نمیگذارد. بعد بحث بالا میگیره، در روایت تا اینجا میرسه که حضرت فاطمه سلام الله علیها امیر مؤمنان و ام ایمن را آوردند. ابوبکر گفت: ام ایمن، آیا از رسول خدا سخنی درباره فاطمه شنیده ای؟ حضرت علی علیه السلام و ام ایمن گفتند: از رسول خدا شنیدیم که میفرمود همانا فاطمه سرور زنان بهشت است. سپس ام ایمن افزود: آیا کسی که سرور زنان بهشت است ادعای چیزی که مال او نیست میکنند؟ من که زنی از اهل بهشتم به سخنی که از رسول خدا نشنیده باشم گواهی نمیدم. عمر گفت ای ام ایمن، این داستان پردازی ها را کنار بگذار، نمیخواد به ما درس یاد بدی. شهادت میدی یا نمیدی؟ اکنون به چه چیزی شهادت میدهی؟ ام ایمن داستان رو نقل میکنه که چه اتفاقی افتاد و چگونه فدک رو پیامبر اکرم به هست صدیق سلام الله علیه داد. عمر گفت تو یک زنی و شهادت یک زن را به تنهایی نمیپذیرم، اما علی او قضیه را به سود خود سوق میدهد. شهادت امیرالمومنین اسلام نمیپذیرم چون به طرف خودش میکشه مطلب. یادتون باشه که تو مقدمه شو من دیگه نخوندم، قرار نیست حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها گواه بیاره. توجه کنید، خدای متعال وقتی حجت بیرونی قرار میده، یکی از کارکردهای حجت بیرونی اینه. ببینید حجت درونی ما عقل ماست. من و شما بحث میکنیم، من میگم آقا عقل من اینی میگه، تو هم میگه عقل من اونو میگه، دیگه چیکار کنیم؟ تای خط دیگه. میخوام مشکل رو حل کنیم، خدای حجت بیرونی میذاره که این همون حکم حجت درون رو داره، منتها چون بیرونه و ما مأمور شدیم که فیما شجره بینهم، در جایی که اختلاف افتادیم، یو حکموک، بریم پیش او حکم کنه، حکم او حجته دیگه. وقتی میخواد حکم کنه که شاهد نمیارن اونجا، که شما مثلا نزاعی داریم میریم پیش رسول خدا، حضرت حکم میکنه، شما از حضرت شاهد میخواین، اصلا این حجت خداست. صدیق امیرالمؤمنین علیه السلام، صدیق هست، صدیق سلام الله علیه هست. اینو اینجا شکستن و این لقبو برای خودشون برداشتن. دقت میکنید؟ تازه حضرت تن در دادن، گفتن باشو باید شاهد بریم، شاهد میاریم. بعد به بهانه واهی شاهدها رو کنار زد. سپس حضرت فاطمه سلام الله علیها خشمگین به پا خواست، فرمود اللهم انهما ظلما ابنت نبیک حقها فاشدد وطأتک علیهما. ای خدا، این دوتا در حق دختر پیغمبر تو ظلم کردن، پس عقوبت اونها رو شدت بده. آنگاه از نزد ابوبکر بیرون آمدن. پس از این ماجرا امیرالمؤمنین علیه السلام تا 40 صبح حضرت زهرا سلام الله علیها را بر چهارپایی سوار میکرد و به همراه حسن و حسین به در خانه مهاجرین و انصار می برد و می فرمود ای گروه مهاجرین و انصار، خدا و دختر پیامبرتان یاری کنی. امام صادق علیه السلام در دنبال روایت می فرمویند که روزی امیرالمؤمنین علیه السلام در این بین به حضرت صدیقه سلام الله علیه فرمودن که یه موقعی که ابوبکر تنهاست برو پیشش، تنها که گیرش آوردی دوباره مسئله رو بهش بگو، فدک رو بگو، قرار اتمام حجت بشه دیگه. چون آیه قرآن میگه که روز قیامت طرف میگه که ای کاش لم اتخذ فلانن خلیلا لقد ازلنی عن الذکر، تقصیر رفیقش میندازه. حتی میحاله یه موقعی که رفیقش نیست برو پیشش، که قیامت معلوم باشه خودش این کار است یا رفیقش اینو کوک میکرد. وقتی حضرت فاطمه چنین فرمودن، ابوبکر گفت راست میگویی. سپس کاغذی خواست و نوشت که فدک را به حضرت زهرا برگردانم. آن حضرت نامه به دست بیرون آمد، با عمر روبرو شد. او گفت ای دختر محمد، چه نامه ای همراه داری؟ حضرت فاطمه فرمود نامه ابوبکر که فدک را به من برگردانده است. عمر گفت آن را به من بده. آن حضرت خودداری کرد. عمر چنان با لگد سپس چنان سیلی به صورت حضرتش نواخت که گویی صدای شکستن گوشوارش را می شنوم. سپس نامه را گرفت، پاره کرد. حضرت به خانه بازگشت و از ضربت هایی که عمر به او زده بود
در بستر بیماری افتاد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب.